اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم ژیلا سمی برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب می‌کنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم.
با عرض سلام. مقام های امنیتی ولایت هرات میگویند یک انفجار در مقابل پسته امنیتی پل مالان در ولسوالی انجیل این ولایت به وقوع پیوسته است. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قماندانی امنیتی هرات میگوید هرات افغانان قصد داشتند تا یک موتر مملو از مواد انفجاری را به داخل شهر هرات انتقال دهند که از سوی نیروهای پلیس شناسایی شدند. آقای ولیزاده میگوید تا به حال 4 سرباز پلیس از این انفجار به شفاخانه انتقال داده شدند. این انفجار در حال به وقوع می‌پیوندد که گفته می‌شود در جریان 2 روز آینده احتمالاً رئیس جمهور غنی به ولایت هرات سفر کند. در ویدیوی خداحافظی که دونالد ترامپ در آخرین روز کار خود منتشر کرد، رئیس جمهور دعا و تمنیات را برای جانشین خود جو بایدن بدون اینکه از اون نامه ببرد بیان کرد. ترامپ در ویدیوی 20 دقیقه‌ای گفت این هفته ما یک دولت جدید را افتتاح می‌کنیم و برای موفقیت آن در حفظ و سعادت امریکا دعا می‌کنیم. ترامپ با نقض سنت همیشگی از اشتراک در مراسم تعلیف بایدن پرهیز کرده و با تأکید بدون سند بر اینکه در انتخابات تقلب صورت گرفته است و بایدن تبریک نگفته است. قرار است مایک پنس معاون رئیس جمهور در مراسم تعلیف جو بایدن که امروز در واشنگتن برگزار می شود اشتراک کند. انتونی بلینکن کاندیدای جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا برای تصدی سمت وزارت خارجه می گوید در صورت ایالات متحده به توافق هسته‌ای با ایران باز می گردد که آن کشور به تعهداتش باز گردد. بلینکن گفت امریکا به دنبال توافق طولانی تر و مستحکم تر با ایران است و توافق جدید می تواند فعالیت های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه و همچنین برنامه میزایل های آن را مورد توجه قرار دهد. اما او تأکید کرد که راه دراز را در این راستا در پیش دارند. مقام های ایرانی گفتند هر زمان که طرف مقابل به تعهدات خود پابندی نشان دهد تمام اقدامات ایران بلافاصله قابل برگشت است. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو روز سه‌شنبه گفت که مشتاقانه منتظر همکاری با جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده برای تقویت روابط بین اقیانوس اطلس است، زیرا با چالش‌های جهانی روبرو هستند که هیچ یک از آنها نمی‌توانند و تنهایی از اودیان برآیند. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقامات وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون روز سه‌شنبه گفتند که 12 عضو گارد ملی ایالات متحده پس از بررسی روی روابط احتمالی با افرادگرایان راستگرا از وظیفه خود برکنار شدند. سخنگوی پنتاگون گفت این بررسی فراتر از روابط با گروه‌های افراطی است. روز یکشنبه کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع آمریکا گفت که FBI در حال کمک به اردوی ایالات متحده در بررسی بیش از 25,000 سرباز گارد ملی است که برای کمک به محافظت از پایتخت ایالات متحده برای نگرانی های احتمالی امنیتی پیش از مراسم تعلیف روز چهارشنبه بایدن در واشنگتن مستقر شدند. هفته گذشته گارد ملی ویرجینیا گفت که جیکوب فراکر یک منصوب پلیس که در ارتباط با شورش های خشونتبار در کانگرس متهم شده بود یک سرباز در گارد این ایالت است. میچ مکانل رهبر جمهوری خواهان در مجلس سنای امریکا روز سه‌شنبه گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور مهاجمان به ساختمان کانگرس را تحریک کرده بود. این سخنان میچ مکانل که طی 4 سال گذشته از متحدان نزدیک دونالد ترامپ بود در حال بیان می شود که مجلس سنا پس از پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ قرار است جلسه محاکمه او و اتهام تشویق به شورش را برگزار کند. مکانل روز سه‌شنبه در صحن مجلس سنا گفت که اراذل و اوباش با دروغ تغذیه شده بودند. رئیس جمهور و دیگر افراد قدرتمند آنها را تحریک کرده بودند. آنها تلاش کردند تا با استفاده از ترس و خشونت یک روند ویژه را در یکی از ارکانهای حکومت فدرال متوقف کنند. در جریان یورش دو هفته پیش هواداران دونالد ترامپ به ساختمان کنگرس امریکا 5 نفر کشته شد. انتونی بلینکن انتخاب رئیس جمهور منتخب جو بایدن به عنوان وزیر خارجه روز سه‌شنبه گفت که وی با یافته مایک پامپیو وزیر خارجه فعلی مبنی بر این که چین در حال انجام نسل کشی علیه اویغورها و دیگر جوامع عمدتاً مسلمان است موافق است. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که چین با سرکوبگری مسلمانان اویغور در شنگجیان مرتکب نسل کشی و جنایت علیه بشریت شده است. آقای پامپیو با نشر اعلامیه گفته است باورمندم که این نسل کشی جریان دارد و ما شاهد تلاش های سیستماتیک دولت چین برای ریشکن کردن اویغورها هستیم. این اقدام که درست یک روز پیشتر از تعلیف جو بایدن به صفت رئیس جمهور جدید ایالات متحده اتخاذ می شود، روابط از پیش پرتنش میان دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان را تلختر خواهد کرد. اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. جو بایدن رئیس جمهور منتخب سه‌شنبه شب در آستانه مراسم تعلیف خود در مراسم یادبود قربانیان کووید 19 از امریکایی ها خواست که افراد از دست رفته در ویروس کرونا را به یاد بیاورند و شروع به بهبود کنند. کاملا هریس معاون منتخب رئیس جمهور که قبل از وی صحبت کرد روی اتحاد تاکید کرده گفت:
We gathered tonight a nation in mourning to pay tribute to the lives we have lost.
خانم هریس گفت: ما امشب در حال اینجا جمع شده ایم که ملت عزادار است. می خواهیم با آنانی که جانهای خود را از دست دادند ادای احترام کنیم. ما هست که ما به تنهایی سوگوار بوده ایم. امشب با هم سوگواری کرده و رو به التیام خواهیم رفت. مراسم یاد بود در محوطه حوض منعکس کننده یاد بود لینکن در شهر واشنگتن برگزار شد که به احترام 400 هزار امریکایی که از این ویروس جان خود را از دست دادن 400 چراغ روشن شد. آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 54,062 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 2,343 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 96,058,991 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 2,053,384 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 401,174 نفر و شمار مصابین 24,216,856 نفر گزارش شده است. ایران تا حال رسماً از 1,342,134 مورد این بیماری و مرگ 56,973 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 11,055 نفر و شمار مصابین 523,011 نفر تایید شده است. و منابع محلی در دارفور سودان گفتند که پس از 3 روز خشونت قومی که حداقل 155 کشته به جا گذاشته و ده ها هزار نفر را به خانمان کرد، حضور شدید نیروهای سودانی در روز سه‌شنبه به استقرار آرامش در دارفور کمک کرد. دولت انتقالی در خرطوم پایتخت سودان واحدهای نظامی را در دارفور، جایی که ماموریت حفظ صلح مشترک ملل متحد و اتحادیه افریقا پایان یافته است، مستقر کرده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
با حالا می رسیم به بخش گزارش‌های این ساعت. جنجال بر سر تعیین اداره شهرسازی و عراضی ولایت بلخ، واکنش‌های باشندگان این ولایت را برانگیخته است. هواداران دلاور مزاری که به عنوان رئیس اداره شهرسازی و راضی حکم وزارت را دارد در مقابل دروازه مقام ولایت بلخ خیمه تحسن زدند و خواستار عدالتند. از سوی هم مقام ها در ولایت بلخ فرد دیگری را به عنوان مسئول این اداره تعیین کردند. میرویس بیژن گزارش می دهد.
هواداران دلاور مزاری که به عنوان رئیس اداره راضی و شهرسازی که حکم وزارت شهرسازی را دارد بر روز سه‌شنبه با برپایی خیمه تحسن در مقابل دروازه مقام ولایت بلخ خواهان تامین عدالت شدند. این معترضان میگویند که بر اساس تعصبات قومی حکومت محلی بلخ از معرفی وی ممانعت میکند. قنبر و یحیی از معترضان در مزار شریف:
خاطر این زمانیم که اعتراض کنیم که چرا همی مزاری رو چرا در چوکی نمیمونه، عدالت چرا تطبیق نمیشه؟ پدر تو عدالت شما
دیگه گپ نزن،
تطبیق نمیشه به خاطر از اینکه ما از همی والی صاحب هم گله داریم، به خاطر اینکه روز اول آمده بود ما افتخار میکردیم این عدالت تامین میشه، این برعکس بوده.
20 سال است که چی است ی بی‌عدالتی در ولایت بلخ است. بزرگای ما نو خبر شده که بی‌عدالتی در ولایت بلخ است.
دلاور مزوری که به عنوان رئیس شهرسازی و اراضی گماشته شده است میگوید که پیش از معرفی وی والی بلخ شخص به اسم شیرشاه اوتک را سرپرست این اداره معرفی کرده است.
با جناب والی صاحب به من گفت که حکم آورده. من جناب والی صاحب حکم از سه ماه سرپرستی است. در ضمن از اینکه سه ماه سرپرستی است، دو ماهش گذشته وقتی که پیدو میایه تمام موارد باطل است. برای ما جناب والی صاحب آخرین گپش بود که برای جمع دوستا گفت که فشار سر ما بود. ما گفتم جناب والی صاحب بزرگوار متاسف هستم.
با این حال شیرشاه اوتک نیز مدعی است که وی به عنوان سرپرست ریاست شهرسازی و اراضی ولایت بلخ تعیین بست شده است.
ما بر مبنای حکم رئیس جمهور مطابق تشکیل سال 1399 منظور شده وزارت شهرسازی و اراضی پیشنهاد صورت گرفت. جواد ما وزیر صاحب شهرسازی و اراضی آقای محمودی کرزی خب بای سرپرست است.
شورای ولایتی بلخ هم میگوید که حکومت محلی در تعیین اشخاص در ادارات حکومتی بلخ برخورد دوگانه میکند. اما فرهاد عظیمی والی بلخ میگوید که مشکل از حکومت مرکزی است و آنان بر اساس هدایت حکومت مرکزی عمل میکنند.
دیروز این مسئله اتفاق افتید ولی هیچ نوع تعامل نکردند و بسیار زود رفتن این خیمه و این مسائل برپا کردند و ما انتظار از این را داریم که تا وزارت شهرسازی و اراضی این مسئله تعیین شود. یک مسئله بسیار کوچک اداری بود و ایجاب اینقدر سر و صدا را نمیکرد.
حشمت الله ناصری سخنگوی وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان با وجود این که به صدای آمریکا وعده داد که در مورد این جنجال وضاحت می دهد اما به وعده اش عمل نکرد. با این همه معترضان می گویند که اگر به خواستهای قانونی و مشروع آنان عمل نشود دفتر والی بلخ را خواهند بست.
رادیو آشنا صدای امریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که در حال حاضر بیش از 8000 نفر شامل سرباز اردوی منطقه‌ای در کنار سایر نظامیان افغان در ده‌ها ولسوالی و مرکز ولایت مصروف تامین امنیت هستند. آگاهان میگویند که طرح محلی ساختن امنیت مؤثر است اما به شرطی که از این نیروها استفاده سیاسی صورت نگیرد. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی.
آمار وزارت دفاع افغانستان نشان می‌دهد که در حال حاضر 8568 نفر در چوکات اردوی منطقه‌ای جذب شدند. فؤاد امان، معاون سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفت که این نیروها در 13 محل، 80 ولسوالی و مرکز 13 ولایت مستقر شدند که در راستای مبارزه با تروریسم و تامین امنیت مردم مصروفند. آقای امان افزود که به تعداد 1232 نفر دیگر تحت آموزش قرار دارند و قرار است که 4570 تن دیگر هم شامل دوره های آموزشی اردوی منطقوی شوند.
نیروهای اردوی منطقوی در مقایسه با گذشته تقویه شدند، تجهیز شدند یا آموزش های نظامی را فرا گرفتند، مسلکی هستند و در تامین امنیت مردم بسیار فعالیت های زیاد مؤثر است.
وزارت دفاع افغانستان گفته است که قرار است تمامی نیروهای پلیس محلی با اردوی منطقه‌ای مدغم شوند و این نیروها از تشکیلات وزارت داخله بیرون خواهد شد. این در حالی است که به تازگی بیش از 430 سرباز پلیس محلی که به نیروهای اردوی ملی جذب شده بودند از یک دوره آموزشی اردو در ننگرهار فارغ شدند. تحلیلگران نظامی به این باورند که محل ساختن تامین امنیت در بنیاد طرح خوب برای آرامی مردم است، اما به این شرط که از نیروهای اردوی منطقوی استفاده ابزاری نشود. مهدی راسخ عضو کمیسیون امور دفاعی مجلس نمایندگان افغانستان به صدای آمریکا گفت که افراد محلی در صورت جذب در اردوی منطقوی در قبال امنیت مناطقشان بیشتر احساس مسئولیت می‌کنند و از سوی هم فاصله میان مردم و نیروهای امنیتی کاهش می‌یابد. اما آقای راسخ افزود:
متأسفانه در چند مورد مشاهد برازی بودیم که مقدار شکل سبقه سیاسی به خود گرفته، از آدرس افراد و اشخاص و گروه های خاصی که با حکومت نزدیک بودن یا تعاملات سیاسی داشته این تشکیلات و این افراد سوق شده که طبیعی چالش های جدید را در منطقه در امون محل خود با وجود آورد که عبارت از منازعات اجتماعی و سیاسی در درون محل است.
همچنان این عضو کمیسیون امور دفاعی مجلس نمایندگان افغانستان مدعی شد که در جلب و جذب سربازان در صفوف اردوی منطقوی دخالت هایی از جانب ارگ وجود دارد. غلام سرور نیازی دگروال پیشین به این نظر است که حکومت فعلی افغانستان قوی نیست و نخواهد توانست خودسری احتمالی این نیروها را کنترل کند. دگروال نیازی گفت که بیم آن وجود دارد که با ایجاد این نیروها بار دیگر مسئله ملیشه‌سازی قومی در این کشور تکرار شود.
من فکر میکنم با جای از این که ما ملیشه‌های قومی را ایجاد بکنیم، خوب است که ما نیروهای امنیتی خود تقویت کنیم. ما همین امکانات برای نیروهای امنیتی نظامی خود که اونا پلیس است، امنیتی ملی است و اردوی ملی است، همین امکانات برای از اونا داده شون و اونا افراد را جلب کنند، تعلیم تربیت کنند، بعد از او در دفاع کشور و مردم از او استفاده صورت میگیره.
پیش از این وزارت دفاع افغانستان گفته است که با کمیت 36,000 نفر اردوی منطقوی در چوکات اردوی ملی این کشور تشکیل می شود. بر اساس معلومات این وزارت 28,500 تن سرباز از محلها جذب این تشکیلات می شوند و 7,500 تن دیگر آنان متشکل از کادرهای مسلکی اردوی ملی این کشور خواهند بود.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
امروز 20 جنوری جو بایدن به صفت 46 رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا سوگند یاد خواهد کرد. پس از ادای تحلیف آقای بایدن با 78 سال عمر سالمندترین رئیس جمهور امریکا تا عصر حاضر خواهد بود. سناتور پیشین کامالا هریس معاون آقای بایدن، نخستین زن و نخستین امریکایی با تبار افریقایی و جنوب آسیایی خواهد بود که سمت معاونیت ریاست جمهوری امریکا را به دست می آورد. البته که تحلیف 46 رئیس جمهور ایالات متحده از چند رهگذر غیر معمول خواهد بود. آنگونه که سنت ایجاب میکند رئیس جمهور منتخب بایدن و معاون رئیس جمهور منتخب هریس در کنار غربی ساختمان کنگرس ایالات متحده در مقابل محوطه سبز پارک ملی واشنگتن دی سی سوگند وفاداری یاد خواهند کرد. از سال 1981 بدین سو رسم چنین بوده است تا چوکی ها برای مهمانان دعوت شده در مراسم تحلیف و اعضای کانگرس در زینه ها و محوطه کانگرس گذاشته می شود. اما نظر به این که در گذشته 200 هزار یا بیشتر تکت های شرکت در این مراسم به سناتوران و اعضای مجلس نمایندگان کانگرس امریکا توزیع می شد، تا آن را به معکلینشان تقسیم کنند به دلیل محدودیت ها برای جلوگیری از همگیری ویروس کرونا، امسال هر قانونگذار امریکایی فقط یک تکت اضافی دریافت خواهد کرد و بیش از 3,000 نفر در صحن محوطه کنگرس اجازه حضور داده نخواهد شد. در گذشته کم و بیش 18 میلیون نفر مراسم تأیید رهبری جدید کشورشان را از محوطه سبز پارک ملی واشنگتن دی سی تماشا و تجلیل میکردند. اما امسال چنین نیست. پس از آن که مراسم تحلیف انجام شد، 80% جشنها به گونه مجازی برگزار و در تلویزیون نشر شده و در آن جمعیت میلیونی تجلیل کننده اشتراک حضوری نخواهند داشت. رسم و گذشت مراسم تحلیف و معاینه قطع که سنت نمادین انتقال مسالمت آمیز قدرت است و در آن رئیس جمهور جدید گروهی از منصوبان نظامی را تفتیش خواهد کرد، شامل این مراسم است. با همان گونه که در وظیفه اولیه رئیس جمهور آمده است که مردم امریکا را مسئول نگه دارد. چه تهدیدات بیرونی باشد یا تبهکاران داخلی یا ویروس کرونا. با ادای این سوگند رئیس جمهور وفاداری خود را به قانون اساسی ایالات متحده تأیید می کند. احساسات شخصی، وفاداری حزبی یا اعتقادات مذهبی وی هر آنچه باشد، او با دنبال کردن مندرجات این قوانین بنیادی مکلف است. زمانی که رئیس جمهور سوگند یاد کرد، او رئیس جمهور تمام امریکایی ها و در هر کجا است، صرف نظر از این که تمام آنان به وی رأی دادند یا خیر و آنان با پالیسی های رئیس جمهور جدید موافقند یا نه، پس از مراسم تحلیف رئیس جمهور به شعار ملی امریکا توجه را معطوف می دارد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
استرالیا گفته است که می تواند مرزهای خارجی خود را به دلیل شیوع ویروس کرونا تا پایان سال 2021 بسته نگه دارد. از زمان شیوع همگیری در استرالیا 28721 مورد ویروس کرونا گزارش شده است. طبق گفته وزارت صحت این کشور 909 نفر تا کنون در اثر این ویروس جان خود را از دست دادند. فیل مرسی از سیدنی گزارشی در این مورد دارد که شرح بیشتر آن را من سحر عظیمی و توجه می رسانم. استرالیا در ماه مارچ مرزهای بین المللی خود را برای مسافران خارجی بست. این یک قسمت کلیدی از استراتژی مهار کووید 19 این ملت است. در کنار مسدودیت مرزها، اخذ آزمایش‌های جمعی کووید 19، ردیابی تماس افراد مبتلا به این ویروس و قرنطینه شدید شامل استراتژی مهار این ویروس در استرالیا بوده است. واکنش محتاطانه به همه‌گیری اغلب موفقیت‌آمیز بوده است. تخمین زده می‌شود 203 مورد ویروس کرونا فعال در استرالیا وجود داشته باشد و شرکت‌های هوایی امیدوار بودند که سفرهای خارجی از کشور از اوایل ماه جولای از سر گرفته شود، اما طبق گفته پروفسور برندان مورفی مسئول اداره صحت استرالیا این امر بعید است.
پاسخ احتمالا نه است. من فکر میکنم که بیشتر ما امسال را با محدودیت های مرزی قابل توجهی ادامه خواهیم داد. حتی اگر تعداد زیاد از مردم واکسین هم شوند، ما نمیدانیم که آیا از انتقال ویروس جلوگیری میکند یا خیر، و احتمال دارد قرنطینه برای مدت ادامه یابد. بنابراین ما میخواهیم با حد اکثر مسئولیت و سرعتی که میتوانیم جمعیت خود را واکسین کنیم و سپس اتفاقات را بررسی خواهیم کرد.
قرار است ماه آینده کمپین تطبیق واکسن در استرالیا آغاز شود. در صورت تکمیل قرنطینه 14 روزه در هتل با هزینه شخصی، شهروندان، افراد دارای اقامت دائم و برخی از اتباع خارجی دارای معافیت مجاز و ورود به استرالیا هستند. با این حال تعداد مسافران مجاز و بازگشت به خانه و دلیل محدودیت ظرفیت در سیستم هتل‌ها و نگرانی در مورد شیوع نوع جدید بریتانیایی ویروس کرونا که شدیداً انتشار یافته است، سهمیه بندی شده است. در این ماه مقامات اجازه ورود به حدود 1200 بازیکن تنیس، کارمندان مقامات را برای مسابقات اوپن استرالیا دادند. طبق دستورالعمل‌های امنیت زیستی، بازیکنان اجازه دارند هر روز چند ساعت در مکان‌های اختصاصی تمرین کنند، اما چندین تازه وارد دارای ویروس مثبت کرونا بودند و ده‌ها بازیکن را مجبور کردند و مدت 2 هفته در اتاق‌های هتل خود نگه داشته شوند. بسته شدن مرزها صنعت گردشگری را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. در سال 2019 بیش از 9 میلیون گردشگر خارج از کشور از استرالیا بازدید کردند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
کامالا هریس معاون منتخب ریاست جمهوری آمریکا با حلف وفاداری به عنوان اولین زنی که در این مقام انتخاب شده است در این هفته تاریخ را رقم خواهد زد. کاترین جپسن خبرنگار صدای آمریکا در کنگرس از مسیری که هریس را به دومین موقف قدرتمند در دولت ایالات متحده رسانیده است گزارشی دارد که شرح آن را همکارم ژیلا سمی به توجه می رساند.
لحظه ای تاریخ ساز در ایالات متحده.
در حالی که ممکن است اولین زن در این مقام باشم آخرین نفر نخواهم بود.
زمانی که هریس 56 ساله از جو بایدن رئیس جمهور منتخب و رای دهندگان تشکر می کرد، مردم با شور و هلهله از او استقبال کرده می گفتند که کاملا ما تو را دوست داریم. باربرا پیری استاد در پانتون ویرجینیا در مورد انتخاب اولین زن سیاه‌پوست و هندی آمریکایی به عنوان معاون رئیس جمهور ایالات متحده گفت:
We've had women at the Supreme Court. We have Nancy Pelosi as the Speaker of the House in Congress, but never in the executive branch have we had.
ما در محکمه عالی کشور زنانی داشتیم. ما نانسی پلوسی را به عنوان رئیس مجلس در کنگره داریم. اما هیچگاه در قوه اجرایه یک زن به حیث معاون رئیس جمهور نداشتیم. هنوز رئیس جمهور نیستیم. اما نه تنها ای بلکه یک زن رنگین پوست، یک زن از والدین مهاجری که به این کشور برای زندگی بهتر آمده بودن را حال در این مقام داریم.
هریس در شهر اوکلند ایالت کالیفرنیا از یک مادر هندی و یک پدر جامائیکایی متولد شد. تصویر او در دیوار مکتب در شهر برکلی کالیفرنیا نقش شده است، مکتبی که هریس به عنوان بخشی از تلاش‌های ادغام نژادی با سرویس از اوکلند با آنجا می رفت. باربارا لی نماینده دموکرات کنگرس در مورد او گفت:
او سقف شیشه‌ای بسیاری از زنان را شکسته است.
هریس از پانتون هاوارد، نهادی که برای سیاه‌پوستان در واشنگتن دی سی است، فارغ تحصیل شده است. او از سال 2004 به عنوان اولین سارنوال زن سیاه‌پوست در سان فرانسیسکو و سپس در سال 2010 به حیث لوی سارنوال کالیفرنیا مقرر شد. در تابستان امسال در جریان اعتراضات زندگی سیاه‌پوستان مهم است، برخی از ترقی‌خواهان شکایت داشتند که هریس سارنوال بسیار سخت گیرتر از آنچه که مجاز بود بوده است و موقف‌های ضد و نقیض را در مورد مجازات اعدام اتخاذ کرده و نتوانسته بود پلیس را به دلیل بدرفتاری مسئول بداند. هریس برای اولین بار زمان تاریخ ساز شد که از ایالت کالیفرنیا به سنای ایالات متحده انتخاب شد. هریس که غالباً در مورد نقش خود به عنوان یک خاله و مادراندر صحبت می کند، با داگ امهاف که اکنون دومین جنتلمن خواهد بود ازدواج کرده است که این هم به ذات خود یک موقعیت کاملا جدید در تاریخ قصر سفید است. تحلیلگران میگویند گرچه مهمترین وظیفه معاون رئیس جمهور آماده بودن در صورت لزوم برای انجام وظایف رئیس جمهور است، اما هریس ممکن است از اولین موارد تاریخی خود نیز استفاده کند. باربارا پیری استاد در پانتون ویرجینیا می گوید:
او می تواند یک نماینده زن به نمایندگی از دولت ایالات متحده آمریکا باشد، اما من فکر می کنم که او به سراسر ایالات متحده هم سفر خواهد کرد تا نماد از آنچه را که او انجام می دهد نشان دهد.
و از نقش جهانی جدید هرستر قصر سفید در آن سوی جهان در دهکده اجدادی و در هند نیز جشن گرفته شده است.
در اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شب روز خوبی را برای شما آرزو می کنم.